بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بواسطه معافية الله العالمين ارواح الله الفداء. بحث در دلیل دوم بود که آیاتی از سوره احزاب مطرح شد که اینجور در این آیات آمده بود که و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. ابتدا در بحث چهارم قسمت قرن فی بیوت کنه مطرح شد و در بحث پنجم به لا تبرج نرسیدیم. قبل از این که ادامه مباحث لا تبرج و تبرج الجاهلیه را پی بگیریم، یک استدراکی نسبت به اون فراز قبلی که قرن فی بیوت کنه داشته باشیم. ملاحظه کردید که در قرن فی بیوت کنه 4-5 احتمال بود و ما ترجیح دادیم حمل بر احتمال این که همون سکونت در خانه، استقرار در بیت را افاده میکنه و اگر کسی اون را نپذیرد در مرحله بعد همون کنایه از عدم اختلاط میشه، ولی ترجیح ما بر حسب قواعد و ظواهر این بود که از میان این احتمالات مقصود همان احتمال اخیر و حمل بر معنا و مفهوم استقرار فی البیت است. منتها با توجه به قرائن و شواهد و نکاتی که مطرح شد، این صيغه امر رو در اینجا حمل بر استحباب کردی. این حاصل مباحث در قرن فی بیوت کنه بود. خب در این آیه در پایان اون مباحث این سوال مطرح می شود که نسبت بین استقرار فی البیت و عدم اختلاط چیست؟ همینجور در تضاعیف کلام اشاراتی به این مسئله داشتیم، ولی فکر کردیم یک استدراک کوتاهی به این سوال داشته باشیم. آیه بنابر اونچه که ترجیح داده شد می‌فرماد که مستحب است، راجح است استقرار فی البیت، و اینجاست که سوال مطرح می شود که این استقرار فی البیت و عدم اختلاط چه نسبتی دارد و آیه با اون چه تناسبی داره و چه ارتباطی داره. خب در ابتدا روشن است که میان استقرار فی البیت و عدم اختلاط تلازم نیست. ابتدا اینجوری به ذهن بیاد. چرا؟ برای اینکه استقرار فی البیت و عدم اختلاط بینشون منبر شدی که، برای اینکه بین استقرار و اختلاط و عدم اختلاط فرق نمیکنه، منبر هست. برای اینکه ممکن است کسی استقرار فی البیت داشته باشد و عدم اختلاط، این قدر مشترکه و قدر جامعه، ولی جدا هم می شوند اینا از هم دیگه. یعنی ممکنه کسی استقرار فی البیت نداشته باشه و عدم اختلاط صدق بکنه، اومده بیرون حریم و حرمت ها و اینا رو نگه می داره، اختلاطی با نامحرم نداره، رفت آمدی کرده با ماشین مشخصی بدون اینکه امتزاج و اختلاطی باشه یا جایی که حضور داره، صدق اختلاط عرفی نمی کنه. عدم اختلاط هست ولی استقرار فی البیت نیست. همونطور که در نقطه مقابل هم ماده افتراق وجود داره، ممکنه کسی در خانه بماند، یه خانه بزرگ در خانه است ولی با نامحرم ها از اقوام یا غیر اقوام اختلاط پیدا بکنه. این پس بین این دو تا کمی ناظر به اون فرمایش شماست، این استدراک بحث قبل هست. آیه با ترجیحی که ما دادیم میگه استقرار فی البیت مستحب است، اما میان استقرار و عدم اختلاط عموم و خصوص من وجه ماده اجتماع اونجاییست که در بیت هست و اختلاطی ندارد، ولی مواد افتراق هم فرض میشه. از یک سو جایی که میاد بیرون استقرار فی البیت نیست ولی اختلاط هم نداره، و از سوی دیگر جایی که استقرار فی البیت هست ولی با نامحرم ها به ویژه حالا در ارتباط با اقوام و خیشان اختلاط داره، پس بینشون من وجه. و عرض شود که اون چه که گفت تا اینجا ابتدا اینجوری به ذهن میاد که شما هم تو ذهنتون همین بود، این یک تحلیله. با این تحلیل آنگاه گفته میشود که این دو مقوله از هم جداست، استقرار فی البیت مستحب به این یک حکمه، یکی هم این که اختلاط مثلا مکروه یا هر حکمی داره و عدم اختلاط مستحسن است و دو حکمه و تلازمی هم با هم نداره. اون وقت اونجایی که استقرار فی البیت و عدم اختلاط باشد میشود مجمع دو دلیل، و در مواد افتراق هم یکی از این دوتا دلالت داره. این یک تحلیل در نسبت
انصراف داره به عدم اختلاط.
حالا من تحلیل دومو از بکنم در پس سوال این بود ماهی نسبه بین الاستقرار و عدم الاختلاط. تحلیل و پاسخ اول این بود که اینا بینشون من وجه هست، و بنابراین اگر شما استقرار فعل بیت را مدلول آیه شمردید، این آیه دیگه ربطی با عدم اختلاط نداره، با اون ارتباط نداره. اما ممکنه در مقابل این تحلیل و نظر، نظر دومی مطرح شود، و اون این که ما تحفظ بر همون معنای اخیر میکنیم و میگوییم که آیه استقرار فی البیت را میگوید، استقرار فی البیت را مستحب میکند، ولی مدلول التزامی برای اون عرفن قائل میشیم، میگیم این استقرار فی البیتی که در آیه مستحب شمرده شده است، عرفن وقتی که به اون مناسبات حکم موضوع بیندیشد و وجوه ارتکازی موجود در این خطاب را کسی توجه کند، میگه این استقرار فی البیت هم که مورد تأکید قرار گرفته است به خاطر این است که اون اختلاط که در معرض اختلاط و در معرض اختلاط بودن یک اشکالی داره که به عنوان احتیاط اومده این قرنه استحباب پیدا کرده. نمیگیم قرنه فی بیوت کنه کنایه از عدم اختلاط هست که احتمال سوم بود، بلکه میگوییم با مناسبات حکم موضوع و ارتکازات موجود این و قرنه وجهی دارد، وجه اون حریم نگه داشتنه و اینکه در هم آمیخته نشود. نمیخوایم قرنه رو از موضوعیت ساقط بکنیم، میگیم اینا مستحب تو خونه باشه، اینا موضوعیت داره و حکم مستقله، ولی روح این یک چیز دیگه هم رو افاده میکنه، و اون اینه که اختلاط چیز درستی نیست، اصلا خود جعل این حکم مسبوق به یک حکم دیگری است. یعنی مفروض این است که اون اختلاط و درامیختگی امر غیر مستحسنی است، ولو به شکل کراهت، ولو بعد نشو بحث بکنیم، یک مذمومیتی در اون بوده که نتیجه اون قرن فی بیوت کنه شده. این میشه یک تحلیل دیگه ای. بنابراین ما قرن فی بیوت کنه رو ولو حمل میکنیم بر اون معنای اخیر که استقرار فی البیته، ولو ابتداعا هم میان آن و عدم اختلاط من وجه هست، اما با یه نگاه عمیق‌تری گفته میشه قرن فی بیوت کنه وجهی ندارد که بگیم این جاش از اینجا بیرون نره استقرار داشته باشه. این وجهی ندارد جز همون حریم زن و مرد و اختلاط و ارتباط که میتواند در معرض فساد قرار بده. اونه که یک اش این در معرض اختلاط بودن امریست که اشکالی داره که شارع اون وقت آمده قرنه را به عنوان یک حکم احتیاطی و حریم قرار دادن وضع و جعل کرده. اگر ما باشیم و ابتدا و هیچ نگاهی به اون فلسفه و باطن و واقع این حکم نداشته باشیم، واقعا این دوتا خطاب بینشون من بچه، یکی میگه قرن فی بیوت کنه، یکی میگه لا تختلطو لا تمتزجو لا تمتزجنه لا تختلطنه، این دوتا خطابه. ولی وقتی که اون ارتکازات و مذاقات شهر را مورد توجه قرار دهیم، اون وقت همونیست که قبلا میگفتیم، اون وقت همین قرنه یک مدلول التزامی پیدا میکنه که اون اختلاط مستحسن نیست. این که باشه اون وقتی که اون نظام ماده اجتماع و به اون شکل نظامش به هم میریزه، البته نسبت مفاهیم همون مفهوم منبجهش بحثی نیست، اما چون از درون این حکم قرن فی بیوت کنه یه چیز دیگری هم استفاده میشه دیگه، میگیم در واقع آیه داره دو حکم را میگه، هم میگه استقرار مستحب است و هم این که اختلاط مذمومه، اختلاط مستحسن نیست. این در واقع میشه و به یه شکلی با این تحلیل این میشه احتمال پنجم، یعنی در واقع جمع بین احتمال سه و چهار میشه، یعنی گویا هم داره اون مدلول کنایی که میگفتیم شد کنایه باشه میرسونه، ولی به شکل مفهوم التزام، مدلول التزامی، هم مدلول استقرار فی البیت رو به عنوان مدلول مطابقی. به این ترتیب اگر این تحلیل دوم پذیریم، باید اینجور بگیم افزون بر چهار احتمال قبل احتمال پنجم اینجا وجود داره که به شکلی جمع مدالیل احتمال چهار و سه، یعنی آیه داره بالمطابقه این میشه احتمال پنجم، بالمطابقه آیه طبق احتمال پنجم بالمطابقه میگه استحباب اقتضایی وجود داره که استقرار فی البیت باشه، با اون ملاحظاتی که گفتیم دیگه، حالا اینا عناوین دیگر میاد و همه اینا و کثیرن ما هم عناوین دیگه این استحباب اقتضایی رو تحت تأثیر قرار میده، ولی استحباب اقتضایی دارد بالمطابقه و اختلاط هم مستحسن نیست، اینم بالالتزام، این میشه احتمال پنجم. این استدراکی بود بر قرن فی بیوت کنه که به احترام سید بزرگوار گفتیم اون رو تکمیل کنیم. تو ذهنمون این بود، دیدم که مثل که باید یک تقریری از مسئله ارائه بشه. پس بنابراین درستش اینه که ما بگیم با این مبحثی که اشاره کردیم بگوییم در آیه پنج احتمال است و احتمال پنجم این است که بالمطابقه آن و بالالتزام اون حکم دیگر را افاده میکنه.
نظر مختار
این آخریه
که وجهی ندارد که فرموده بمانه در
خونه، یعنی چرا یه نوع اگر ما این احاطه بر یعنی اطمینانی به مذاقات و ارتکازات شهر اینجا نداشتیم، حتی میگفتیم یه نوع استحسانیه، یک نوع استزارای غیر معتبره، ولی با توجه به اونها در واقع میگیم یک نوع تنقیه مناطی در این هست و با توجه به اونها گفته میشه بل اولویه اختلاط درست نیست، یا بالفهوا یا بالالتزام، این دو وجه است که سابق گفتی.
شبیه مسئله حرمت نظر و اجنبیه یا لمسش اونها برای اینکه به حرمت زنا.
بله بله بله، بیشباهت به اون نیست شبه. که اگر جایی میفرماد که نگاه به شعور نکنید، مطلقا میگه چه التزاز باشه چه نباشد، اون افاده میکنه بالفهوا یا بالالتزام که اون بالالتزاز نمیشه، یعنی التزاز از نامحرم درست نیست. همینطوره اونجا البته اون روایت محمد سنان هم داشتیم، انما حرم الله شعورهنه لما فیه من تهییج الرجال و اینها، اونجا داشتیم ولی روایت ضعیف بود داشتیم. منتها همون روایت در واقع داره کمک به ما میجو میکنه، یعنی در واقع اون فلسفه اصلی حفظ حریم ها میان زن و مرد اون سایه میفکنه و اون موجب میشود که ما از قرنفی بیوت کنه یک حکم دیگری هم را بالفهوا و بالملازمه استفاده بکنیم. اگر اون نبود اون فرمایش درست بود که بین این دوتا من وجه اینو دوتا حکمن، این ربطی با اون نداره، ولی با این تحلیل دومی که عرض کردیم ربط پیدا می کند و آیه مفید دو حکم می شود طبق تحلیلی که گفته شد و میشه احتمال پنجم. البته این فهوا و ملازمه الزام را افاده نمی کنه، فقط میگه اختلاط خوب نیست، همین اندازه، بیشترش را نمیشه استفاده کرد چون اون حکم پایه‌ای که مطابقی است و از او پرش میکنیم به سمت اون حکم التزامی، حکم تغییر الزامی است، ترجیحیه. مدلول بالالتزام یا بالفهواش هم همون میشه ترجیحی. این یک استدراک لازمی بود که در بحث قرنفی بیوت کنه مطرح شد. خب میایم، بله ممکنه مستقل دلیل باشه، بله
از قبل اگر ما بحث میکردیم اطمینان پیدا میکردیم
که مسائل حالا دیگه ما عرض کردیم، ما تبرکن و تیمونن بر قرآن چیزی رو مقدم نداشتیم، بله بله بعدم بحث میکنم. خب میایم اون بحث پنجم که در ارتباط با آیه با فراز لا تبرجنه بود که کل آیه هم گاهی به عنوان آیه تبرج نامیده میشه. در اینجا مطابق اون روش تفسیری درست ابتدا مفردات را معنا کردیم و تحلیل انجام شد، این مقام اول بود که به مفردات در اون پرداختیم که ماده برجه و تبرج بود و بعد هم جاهلیت و بعد هم اولا. در بحث ماده تبرج دو سه معنا رو گفتیم، اون تا یه تکمله ای داره چون در ترکیب بعدی ترکیز بر این مسئله داریم، همونجا تکمیل میکنیم دیگه، بر نمیگردیم به بحث قبلی. پس این سه ماده معنا شد، تبرج، جاهلیت و اولا. اما مقام اصلی و دوم ترکیب جمله است که این لا تبرجن تبرجن جاهلیت الاولا به چی اشاره میکنه و مقصود و مراد اصلی این آیه شریفه چیست. به ترتیب وجوه و احتمالاتی در معنای آیه هست که عرض میکنه. اولین احتمال در معنای لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا این است که این لا تبرجن کنایه از عدم خروج از بیت باشه، این اول معناست. چون حالا این احتمالاتی رو که داریم میگیم میخوایم بگیم معنای مراد جدی و حقیقی لا تبرجن چیست، چون از آن لفظی لا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا یعنی یک ظاهر نمایی و خودنمایی را که در از اون نوع خودنمایی و خشنمایی که در جاهلیت اولا بوده است انجام ندهید، پرهیز کنید. این معنای ظاهریشه. اما به چی میخواد اشاره واقعی بکنه؟ اینجا احتمالاتیه. احتمال اول همونطور که عرض کردیم این بود که کنایه از همون مفهوم قرن فی بیوت کنه باشه. در واقع دو روی سکه را داره بیان میکنه. یک روی اینه که استقرار در بیت داشته باشید، لا تبرجنه اون ضدش را داره بیان میکنه، بیرون نیایید از خانه. اینو که احتماله، بنابر این احتمال اون وقت آیه در واقع با فراز اول یک حکم ترجیحی عرض شود که مبنی بر استقرار به بیت را بیان میکنه که جنبه ایجابی مسئله است، و لا تبرجنه یک حکمی در جنبه سلبی و نقطه مقابل اون افاده میکنه که بیرون نیاید از خانه. فرض این که تبرج، بیرون آمدن غالبا ملازم با اون تبرجه، یعنی گویا هر نوع بیرون آمدنی درش یک نوع تبرجی وجود داره. این میشه کنایه بودن تبرج از خروج از منزه، یا به عبارت دیگه مشیر بودن عنوان تبرج به خروج عن البیت، با این ملاحظه که اصولا برون آمدن از خانه همراه با نوعی خودنمایی. هیچ کدامش نه، قرنه که یعنی استقرار فی البیت،
این کار عادیه. میتونیم بگیم این کار عادی کنایه از اینه که تبرج.
بله بله.
حالا الان دوباره داریم تبرج نه، کنایه از قرنه باشه.
نه عادیه چی؟
این افعال عادی مثلا میگن نرو، مثلا این میتونه یه بار کنایه‌ای داشته باشه، بار ساده میتونه بار کنایه‌ای داشته. تبرج فعل خاصه.
بله بله دیگه، حالا احتمال اول الان درست هست یا نیست، احتمالات را داریم میگیم دیگه. میگیم آقا جان تبرج اینجا عنوان مشیری است و کنایه است از همون بیرون رفتن، چون غالبا تبرج یا کثیرا ما تبرج با برون رفتن تلازم دارد، اینجا آمده این عنوان را مشیر به اون قرار داده یا کنایه از اون قرار داده. حالا البته عنوان مشیر و کنایه اینام یک تفاوت‌های ظریف ادبی و حرفا دارند، کار به اون نداریم. این عنوان مشیر به اون است یا عنوان کنایه از اون هست؟ حالا عرض میکنیم بله دقیقا همینطوره. این احتمال اول. این احتمال اول اگر باشد از سراد که حتما دیگه لا تبرجنه نمیتونه نهی تحریمی باشه، به همون وجوهی که قبل گفتیم. چرا؟ برای اینکه گفتیم تحریم خروج از منزل یا وجوب استقرار در بیت، این با ارتکازات و ملازمات و سیره ها تضاد داره، به هیچ نفع نمیشود از نظر شرعی قائل به وجوب استقرار فی البیت و یا حرمت خروج از بیت داشت. اون قرائنی که مفصل وجه اصولی و شیبه بحث اصولیش رو عرض کردیم مانع میشه از انعقاد ظهور در صیغه نهی در حرمت. این یک نکته که اگر لا تبرجنه را کنایه گرفتیم یا عنوان مشیر به خروج از منزل شد، دیگه نمیتواند ظهور در حرمت داشته باشد، باید حمله بر تنزیه شود. این یک نکته. یک نکته هم که در این نوع موارد که راجع به یه موضوع ایجاب آن امر داره، سلب آن و ترک آن نهی دارد، اینم یک بحث های جدی در اصول انجام شده یا باید قوی تر انجام بشه، مبنی بر این پاسخ به این سوال که این در این نوع مواردی که زیاد هم داریم در مستحبات و مکروهات، که مثلا اون امر مستحب ضدش نهی میکنه، آیا اینجا یک حکم است که اون طرفش همون نهی از ضدش را که مدلول عقلی است، حکم شرعی نیست، بیان داره میکنه، یعنی استحباب دارد قرنفی بیوت کنه و استقرار یک کراهت عقلی مقابلش داره، این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، حکم اصلی کراهت خروج از منزل است، لا تبرج نه است، و اون قرنه اینجا به عنوان حکم ملازمش ارشاد عقلی داره بیان میکنه، این هم احتمال دوم. یا اینکه نه، واقعا در یه مواردی به خاطر اهمیت موضوع و وجود ملاک مستقل در دو طرف، دو حکم مستقل داریم، مثلا نماز شب مستحب است خواندن آن، و دلیلی هم افاده میکنه که ترک آن کراهت داره، کراهت شرعی داره، لغویت هم نداره. نه حالا اون شبه حالا جای خودش، بحثای اصولی جای خودش، امکان داره نگجور نباشه. این هر جایی، یه قاعده کلی سا، هر جایی که در یک مستحب و مکروهی دو خطاب دیدید، یکی امر میکنه به فعل آن، میگه نماز شب بخوانید، و خطاب دیگری نهی از ترک آن میکنه، حالا چه در مستحبات چه در واجبات، هر جایی که در خطابات با چنین تعدد و تنوع خطاب مواجه شدید در فعل و ترک، اونجا این سه احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که اون خطابی که به فعل تعلق گرفته به افاده استحباب یا وجوب میکنه اون اصل است، اون خطابی که به ترک تعلق گرفته اون ارشاد به همون ملازمه کلیست که عقل میفهمه، حکم شرعی ارشاد به اونه، این یک احتمال. احتمال دوم معکوس اینه که بگیم اصل همون نهیه و اون حکم مولوی است، افاده تنزیه یا تحریم میکنه، و اون نقطه مقابل که امر آمده اون ارشاد و همون ضدشه، ثواب و عقاب و اثر جدیدی در این طرف نیست. این تو
اینجا حالا بحث داریم که
اون، البته اینی که میفرمایید، حالا من در اونجایی میگم که حتی سالسی ندارند، اگه سالس داشته باشن که خب اون وقت راحت تره.
اینجا استقرار و تبرج نام اول کلام،
نه نه، حالا روی احتمال اول داریم میگیم، حالا اول کلام که بله، حالا ما یک احتمال گفتیم از چندین احتمال، هنوز هم نمیگیم احتمال قبول داریم یا نداریم، حالا عرض میکنیم رو فرض این که احتمال بشه احتمال منجز و قطعی، میگیم این دو تا خطاب، یا اولی اصل است دومی فرع و ارشاده، یا دومی اصل است و اولی فرع و ارشاده است، و یا اینکه نه هر دو اصله، یعنی در واقع ما دو خطاب مستقل شرعی داریم که به اندازه خودش هم آثار داره، یکی استحباب استقراره، یکی کراهت خروجه. در واقع در خروج یک مذمومیت عقلی بالملازمه است که اون ارشاد عقله، ولی اینجا یه چیز مولوی هم وجود داره که خروج کراهت داره. این سه احتمالی که هر جایی با این مواجه باشید این بحث هست. مطالعه من شاکله اصلی بحث رو عرض کردم، موضوع دامنه داره، خیلی مباحث ریستری داره که در جای خود با توجه کرد و کم هم نیست، حالا در نکاتی هم در اون وجود داره، از جمله این که این دوتا سالسی داره یا نداره، حالا اینجا سالس نداره، اونجایی که سالس نداشته باشه یه جوری باید بحث کرد، اونجایی که سالسی داره غیر از این دو یه جور دیگری. بله
مورد و بالا از مناسبات و اینو
بله 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 قطعا. نه حالا ما احتمال پایه اصولی رو میگیم، میگیم ما باشه ما قواعد چیه، بله بله ممکنه یه جایی این باشه یه جایی اون باشه یه جایی اون باشه، جا به جا ممکنه تفاوت پیدا بکنه، همینطوره. یعنی با قرائن خارجی میشه. در واقع ما میخوایم بگیم از نظر اصولی میگیم سه احتمال ثبوتاً متصوره، این ثبوتشه. در اثبات ممکنه قاعده کلی داشته باشیم، اگر داشته باشیم باز خروج از اونم با قرائن جابجا فرق میکنه. ممکنه هم هست که بگیم قاعده کلی نداریم اصلا دیگه، حالا این خود بحث داره دیگه. بله حتما اینطوره، ممکنه که مورد به مورد فرق بکنه و چی امور خارجی رو این اثر داره، از جمله این که ثالثی داره یا نداره، این خیلی اثر داره روی این که ما کدام از این رو بپذیریم. و عرض شد که اینجا داستان از این قراره که این سه احتمال در اینجا متصوره و ممکنه که اینجا بگیم که با همون ارتکازات و مذاقات ممکنه بگیم اون لا تبرجنه اصله، اون چون روح مسئله از همون منقصتی در اختلاط ناشی میشه که اینا دنبالش میشه، ممکنه ترجیح باشه که دومی و خطاب لا تبرجنه بنابر این احتمال اصله، و اون وقت میشه کراهت میشه اصل، اون استحباب یک بیان ارشادی به اون سمت قصه است، ممکنه اینجا بگیم. این احتمال اوله. این احتمال در پس از تبیین و تقریر اطراف و اشاره به نکات آن، اگر سوال شود که این احتمال درست است یا درست نیست، طبعا پاسخ اینه که رو قواعد اولیه این درست نیست، مگر اینکه نتوانیم لا تبرجنه را با همون قواعد اولیه معنا کنیم و بپذیریم. و الا این که موضوع، ببینید این اصل کلی است، بارها گفته شدیم اون اصل کلی چیه؟ اصالت الموضوعیه در عناوینه، این قانون کلی و ظاهر کلی است. اصالت الموضوعیه فی العناوین الوارده فی الخطابات، این قانون اصولی است که بارها هم اینجا راجبش صحبت کردیم. این قانون اصولی میگه عنوان که در خطاب آمد باید خود اون را به ما له من المعنى العرفی اصل گرفت و حکم را بر همون مترتب کرد. این که بیاییم این عنوان را مشیر به یه عنوان دیگری بگیریم، اون را کنایه از یک مطلب دیگری بگیریم، این نیاز به قرینه ثانویه و خاصه داره، یه قاعده خیلی روشن و کلی است. در قبال اون بگیم یک مسائلی قرائن داخلی خارجی چیزهایی است که میاد لفظ رو از اون معنای که معنای لغوی و عرفی اون هست بیرون میبره، چنانچه اینجور قرائن نباشه بنابراین اون رو نمیشه پذیرفت. و اینجا روشنه دیگه، تبرج معنای عرفی و لغوی داشت، خودنمایی و از حرت مرعت و محاسنها بود، اظهار و زینه و المحاسن لغرض شهوانی، یا اونجایی که در معرض یک امر شهوانی باشه، این بود. و این معنا رو ازش برداشتن و بگیم اینجا کنایه از اون خروج از منزله، این خلاف ظاهر و قواعد اولیه، مگر اینکه در ادامه تون احتمالات دیگه بمانیم و منحصر بشه قرائن داخلی و خارجی موجب انحصار در همین معنا بشه. این روشنه که به ذهن همتون هم میاد. دو، اینکه تبرج در اینجا کنایه از اختلاط باشه که اون وقت با بحث ما هم کاملا مستقیم مرتبط میشه. کسی باز به همون بیانی که در امر قبل گفتیم بگوید که تبرج ولی اون که همون اظهار المحاسن و زین امام الاغیار است در لغت و معنای عرفی، اما به مناسبات دیگر و قرائنی این کنایه از همون اختلاطه. لا تبرج نه یعنی لا تختلط نه، این اظهار المحاسن و نمیدونم زینت و اینها موضوعیت نداره، کنایه از اینه که نباید مختلط شد، امتزاج پیدا کرد. این هم احتمال دومه که الکلام الکلام دیگه زیاد نباید در این متوقف بود. این احتمالم قرینه‌ای که میشه برای ذکر کرد و شاهدی که برای ذکر کرد همون مضافات و ارتکازات. پاسخ هم این است که اونها در حدی نیست که ما ظهور تبرج را در موضوعیت و اصالت الموضوعیه را ازش دست برداریم، مگر اینکه واقعا یه گیری باشه در این که حمله بر اون معنای خودش بکنیم، و الا نمیشه اون را از معنای خود منسلخ کرد. از این روز که احتمال این که کنایه از عدم اختلاط هم باشد نمیشه به عنوان یک امر ظاهر اولیه پذیرفت. اینم احتمال دوم. احتمال سوم که گاهی در کلماتی هم گفته شده، پراکنده همینجور گفته شده، این است که کنایه از حجاب باشه. کنایه از حجاب باشه، لا تبرجن تبرجن لا تبرجن تبرجن جاهلیت الاولا، یعنی احتجب، شبیه آیات حجاب که میگه زن باید ستر بکنه. این داره خطاب میکنه و منع از کشف میکنه و بالملازمه داره امر به حجب میکنه. روی احتمال سوم اینجا لا تبرج نمیشه کنایه از حرمت کشف امام الاجانب و وجوب ستر، و مفهوم تبرج میشه کنایه از کشف که نهی از اون یعنی ستر. در احتمال اول میگفتیم که تبرج کنایه از خروج از بیته، در احتمال دوم میگفتیم کنایه از اختلاط است، در احتمال سوم میگیم کنایه از کشف. لا تبرج تبرج جاهلیت الاولا یعنی این که شما مکشفه امام اغیار ظهور و بروز پیدا نکنی. وجه مشیر بودن به کشفم اینه که تبرج روحش همون اینه که خودشو به دیگری نشان بده، و این در کشفه. لا تبرج یعنی خودشونو تکشف نکنید بلکه ستر بکنید. و از این روز که گاهی حالا یکی از تقریرهایی که به واسطه اون این آیه را از آیات حجاب به شمار میارن اینه، البته منحصر در این نیست، یکی از تقریراش اینه. اینم احتمال سوم. باز اینجا هم الکلام الکلام، این که تبرج را مفهوماً مشیر بگیریم به تکشف، این خلاف اصالت الموضوعیه است. ولی اون که مناسبات حکم موضوع فی الجمله اینو میگه که اون بحث اصلی همون اینه که زن مکشف نباشه، ولی در این حال اگر راهی داشته باشه برای اون احتمالی که موضوعیت در دلیل را حفظ بکنیم، سوق به این معنا وجهی نداره. بله دیگه، این بله همونه دیگه، این سه معناست که کنایه و مشیر گرفتن از یکی از این مفاهیمی است غیر از خود تبرج که همش خلاف ظاهره. معنای چهارم این میشه که نه، ظاهر را حفظ بکنیم، که حالا اینو دیگه
بحث نداره.